بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از اوقات برخی خوبی ها یا برخی بدی ها هستن یک عمل خاص به حساب میان، گوشه ای از زندگی انسان رو پر می کنن و حاکم بر کل زندگی نیستن یا حاکم بر کل بندگی انسان نیستن. برخی از مباحث و موضوعات یک بخشی از وجود انسان رو ممکنه متوجه خودشون بکنن، اما بحثی که ما داریم الان تو این چند روز انشاءالله میخواییم بهش بپردازیم یک نگرش کلی حاکم بر کل زندگی و یک نگرش کلی حاکم بر کل جریان بندگی است. ما به طور کلی دین رو چگونه میبینیم؟ اوصافی داره این دین؟ این وصف رو برای دین اگر قائل باشیم دیگه هر موقع بگن دین باید یاد این وصف بیفتیم. اگر این وصف یک وصف رایجی باشه که همه میدونن، ما الان صحبتمون میشه تکراری و موعظه‌ای و تذکری. و اگر این وصف وصف جدید یا وصف مورد غفلتی باشه باید یک تلاشی انجام بدیم نگرش ها رو تغییر بدیم. شما وقتی میگن اسلام برنامه دین، چه صفاتی در ذهنتون مترتب میشه؟ یکی از اولین صفاتی که در ذهن انسان باید بیاد از اسلام، از دین، این است که یک برنامه است برای مسابقه. برنامه عادی نیست. مثلا شما ممکنه برید آموزش راهنمایی رانندگی. آموزش راهنمایی رانندگی آموزش مسابقه نیست. میگه چجور آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه. آموزش و مهارت برای مسابقه نیست، اون یه چیز دیگه است. مهارت برای اینکه درست رانندگی کنی. دین برنامه‌ای نیست که درست باش زندگی کنی. دین یه برنامه‌ایه که میخوای باهاش مسابقه بدی. درست زندگی کردن با برنامه دین یعنی این که درست مسابقه بدی. از اول چونه رو کوچیک نگیر. چونه نون رو وقتی کوچیک میگیرن دیگه هرچی میخوان پهناورش بکنن چیزی از توش در نمیاد. اون چونه نون رو وقتی زیاد گرفت دیگه حالا تو نون وایه سنگک یا دیگه میتونه حسابی پهناورش بکنه، یه نون یه متری به شما تحویل بده. میگه چونه رو کوچیک نگیر. دین اساساً برنامه است برای مسابقه. یکی از دلایل مهم دین گریزی هم همینه. دین اومده شما رو تربیت کنه به عنوان عضو تیم ملی، ببره برای مسابقه. شما میگه چه خبره، چی کار داری میکنی؟ من اومده بودم عضله رو یه ذره تقویت کنم، پیری دستگیرم باشه. دعوا میشه با دین. میگه آقا این موسیقی حرامو گوش نده. چرا گوش ندم؟ چه خبره، خفه کردی ما رو؟ بابا اون داره تو رو برای مسابقه آماده میکنه. میگه ضربه میخوری. میگه ما چه ضربه‌ای خوردم؟ این همه گوش کردم ضربه نخوردم. راست میگه. خب ضربه بیشتر از این دیگه جا نداشته بخوره، لذا ضربه رو حس نمی کنه. شما وقتی که کلمات دین رو بهش نگاه بکنید، این کلمات، این احکام، این دقایق مال زندگی عادی نیست، مال زندگی مسابقه‌ایه. اعضای تیم ملی قضاشون مخصوصه، بیدار شدن و خوابیدنشون برنامه داره. داره یا نداره؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنید؟ یه جوری نگاه میکنید انگار مثلا تا حالا عضو تیم ملی نبودید. آیا اعضای تیم ملی، جوانایی که میرن توی اردوی تیم ملی، زندگیشون مثل بقیه جوانا بی برنامه است؟ نه دیگه، بگو نه دیگه، من هی توضیح ندم. خب اونا برنامه‌شون فرق میکنه، تحمل هم میکنه، مشکلاتش هم تحمل میکنه. با به طور عادی یه نفر زندگی روزمره خودشو داره، اردوی تیم ملی نرفته، نمیخواد مسابقه بده، یا همچین سختی ها رو نمیتونه تحمل بکنه. آقا این سخته، من نمیدونم سخته یا آسونه، اون بستگی به هیجان شما برای مسابقه داره. اگه هیجان داشته باشی برای مسابقه سخت نیست، اگه هیجان نداشته باشیم بابات به زور فرستاده باشه خب اونم سخته. ولی وقتی که فکرشو میکنی که میرم تو این مسابقه برنده بشم، چجوری تلاش میکنی؟ سختی هاشو میپذیری؟ دینی هم چیزیه، یکی از دلایل مهم دین گریزی اینه، و یکی از عوامل مهم برای جذب به دین اینه که دیگران ببینن دینداران اهل مسابقه. اگه ببینن دینداران ماستن، ماست دیدی که سرده، نمیدونم جانداران نیمه متحرک و نیمه زنده نیمه مردن، عافیت طلبن، حد اقلین، قوه قضاییه وقتی یه خانم آقای دعواشون میشه حد اقل رو رعایت نمیکنن محاکمه میکنه دیگه، قوه قضاییه جایزه نمیده به بهترین شوهر، جایزه نمیده به بهترین همسر، جایزه میده؟ من ندیدم تا حالا. قوه قضاییه امروز 10 زندانی رو آزاد کرد، لطف کرد، درسته؟ بیشتر از این که نیست. اما بیاد قوه قضاییه در بین مردم کرج به 100 جایزه داد، نداریم یه همچیزی، اون بیه به من چه؟ آقا اینهایی، آقا مگه تو اون دزده رو زندان نکردی؟ ای آقا داره نسیه میده بدون اینکه ضامن بگیره، میگه پول دستی هم میدیم. آقای قوه قضاییه بیا خجالت بکش از این تقدیر کن. یا به خجالت ربطی نداره، من اصلا ساخته شدم برای حد اقلی ها، ربطی نداره به من، من اصلا برای اون ساخته نشدم. جاذبه دین به چیه؟ به اینه که دیگران ببینن چه هیجانی دین به تو میده که میخوای همه جلو بزنی. جاذبه دین به اینه، به آدم یک هیجانی میده برای دینداری، این هیجان جذابیت دینه. ولی شما حد اقلی زندگی بکنی دیگه چه جذابیتی داری؟ خیلی از پدر و مادرها بد بچه هاشون رو بار میارن، یه جوری با بچه هاشون صحبت میکنن، یا خیلی از ما معلم ها و مبلغ ها، مثلا اگه من معلم باشم و مبلغ باشم یه جوری صحبت میکنیم، یا کتاب های درسی یه جوری صحبت میکنن، طرف رو حد اقلی بار میاره. حالا شما نمیدونم کتاب شرح تجرید الاعتقاد رو میشناسید یا نه، از کتاب های بسیار خوب کلامیست، جزء کتاب هایی که جلد چرمی و استنساخ هم شده بود، یا حداقل حد چاپ افست بود. مثلا ما از کتابخونه بابامون یه سری کتاب ها رو برداشتیم، گفتم بابا اینا رو نمیذارم بدی مسجد، ما اینا رو خودمون میخواییم بخونیم، یکیش هم این کتاب بود. بعد حالا من نمیدونم واقعا نویسندش این کار رو کرده بود، منتشر کنندش این کار رو کرده بود، اول کتاب اعتقادی نوشته بود که دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، خیلی اصل بزرگ عقلانیه. بگید شما یه بار با من، دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. یه نفر میگه آقا اونجا عقرب بودا، رفتن بیارن وسیله نشین اونجا، میبینی آقا این که آدم محترمیه، آزار که نداره، اینجا هم راست میگه، همه خالی گذاشتن، 4 هم داشتن میدویدن، پس محتمله. عقل به تو میگه چی؟ واجب رعایت کنی. اینو گذاشتن اول کتاب اصول عقاید. والا درستم است آقایون، هم کتاب شرح تجرید الاعتقاد خیلی مهمه، خوبه، همین حرف درسته، ولی حد اقلیه. بعد اینو میذارن جلو جوون،
بهش میگن آقا دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. یه پیامبری اومده خبر داده قیامت هست، ضرر نمیکنی رعایت کنی، چون خفت که نمیخواد بکنه که، میگه اینا رو رعایت کن، اینا تازه برای زندگی سالم مفیده. ادبیات منو ببین، برای زندگی سالم مفیده. دوستان من توجه میکنید ما از چه درد بزرگی در جامعهمون داریم صحبت میکنیم؟ الان کلمه‌ای که من گفتم برای زندگی سالم مفیده، از ادبیات وزارت بهداشت استفاده کردم. وزارت بهداشت برای چیه؟ اونم برای حداقل مریض میشی مراجعه میکنی، دکترها نمیافتن دنبال این که خوش هیکلا رو جدا کنن جایزه بدن. میگه به من چه؟ آقا ما مثلا 70 سالمونه یه دونه قرص نخوریم، میگه خب چیکار کنم؟ آفرین، برو که من وقت ندارم، من نون در میارم از مریضا دیگه، شغل دیگه، خوبم هست. آقا ما نه علیه قوه قضاییه صحبت کردیم نه علیه وزارت بهداشت صحبت کردیم، لازمه، چیزی که لازمه یعنی چه علیهش صحبت کنی؟ ولی این اصل زندگی بشر نیست. دین رو با ادبیات وزارت بهداشت و قوه قضاییه و دیروز گفتیم قوانین راهنمایی رانندگی معرفی نکنیم. میگه که آقا یه پیامبری اومده یه خبری داده، دفع ضرر محتمل عقلا واجبه. این عبارت دفع ضرر محتمل عقلا واجبه مال موسفیدای جلسه است، چون آدم های محتاطی میشه آدم وقتی که دیگه موش سفید شد و اینا، محتاط میشه. حالا به یه جوون چی بگیم؟ جوونی که عشقش ضرر محتمله، تک چرخ میزنه، این مغزش تا نزدیک اسفارت میاد میخواد متلاشی بشه رو زمین، بعد میاد رو زمین کیف میکنه، میگه دوباره از سر، میگیم آقا اینجا ماشین است، میگه اینجا دیگه بیشتر حال میده. بهش میگی دفع ضرر محتمل عقلا واجبه، اون عشقش رفتنه به سمت ضرر محتمله. یه جور دیگه دینو خواهش میکنم به ایشون نشون بده. او اهل ریسک کردنه، اهل خطر کردنه. اسلام برای این نیست، اسلام مال پیرمرداست. یه عبارت دیگه جاش بگذاریم، مسابقه ای. آقا دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، عبارت درستیه، قبول دارین؟ خب این که درسته. یه عبارت دیگه بگیم مسابقه ای باشه، اونم درسته. حالا شما قضاوت کنید این عبارت دومی که دارم میگم درست هست یا نیست، شما الان داوری بکنید دیگه. بفرمایید عبارت چیه؟ جلب دفع ضرر محتمل، حالا چی؟ جلب منفعت محتمل عقلا واجب است. غلط این حرف؟ شل گفتی؟ درسته دیگه، آدم احمق باشه منفعت محتمل رو نره سراغش. این ادبیات مسابقه ای شد، خب حال فرق کرد. حالا این سن این عبارت اومد پایین، آدم ریسک هم به خاطرش میکنه. آقا دین، حالا شما الان بگید دین بیشتر مسابقه ای معرفی میشه تو جامعه ما و در ذهنها، دین بیشتر مسابقه ایه یا دین یک برنامه حداقلی؟ حداقلی. پس ما موضوع مناسبی رو داریم صحبت میکنیم، نیاز جامعه است. از اینجا اولا خودتون دیگه مسابقه‌ای زندگی کنید، خودتون و اطرافیانتون هم مسابقه‌ای. بعد چیکار کنید؟ هر کی هم از دین حرف زد غیر مسابقه‌ای، بگو دین رو خراب نکن، دین اینجوریه. بعد برید روی مسابقه کار بکنید. راستی شما الان خودتون عضو تیم ملی تو کدوم رشته هستید؟ هیچ رشته. والیبال؟ نه آقا قدمون نمیخوره. آقا شما که قدت میخوره. شما بسکتبال؟ قدت بسکتبال؟ نه آقا ما کارمندی رفتیم سراغ کار، زندگی نرسیدیم دیگه. شما کشتی؟ بزن. نه بابا ما ریز نقشیم. خب پینگ پونگ؟ تو هیچ تیمی؟ نه والا ما نرسیدیم دیگه، اشکالی نداره، ولی دورت بگردم. در دین مسابقه گذاشتن مال همه استعداد هاست، مال همه تیپ های شخصیتیه، مال خاندار و کاسب و عالم و تاجر و ورزش. حالا مال همه نیست، همه نمیرن تو خط ورزش، وقت نمی کنن. ولی دین مسابقه طراحی میکنه برای هر کسی یه جور. برای شما یه برنامه مسابقه داره، برای شما یه برنامه داره، برای شما یه برنامه داره. میگه ببین، من که نمیخوام تو مسابقه بدی با آیت الله العظمى بهجت در فقه و عرفان. میگه خب من مسابقه هم چه میشه؟ من برای تو یه مسابقه دیگه طراحی میکنم. هیچ کس غیر مسابقه ای زندگی نکن. شما الان بابا بزرگی، آقا پسری، مامان بزرگی، همسری، خواهری، برادری، بالاخره یه چیزی هستی دیگه. الان تو این جامعه تنها زندگی میکنی؟ باش، هر که هر جوری هست. جایزه در اثر مسابقه میدن. الان داری تو چه موضوعی مسابقه میگذاری؟ پس هممون عضو تیم ملی هستیم، هممون تو اردوگاه تیم ملی هستیم که داریم مسابقه میدیم، نه تو اردوگاه. اصلا داریم مسابقه میدیم وسط میدونیم. رسیدیم به مسابقه فینال یا نه؟ نمیدونم والا زمان رفتنمون کیه. یه سوال بکنم، ببخشید شما مردم کرج مردم خونگرمی هستید، حالا همیشه یه طرف هم نباید صحبت کرد. این حرفایی که من میگم من درآوریه یا خود دین قشنگ اومده گفته من مسابقم؟ بذار من یه روایت دیگه امروز برای شما بخونم، رو کم کنی برای کسانی که باورشون نسبت به این حرفا ضعیفه. در نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین اسلام را معرفی میکند. اسلام را چه کسی باید معرفی کند؟ بگو. اسلام و امیرالمؤمنین باید معرفی کند. میفرماید علی علیه السلام، اسلام اینه. نوشته در خود نهج البلاغه، نوشته امیرالمؤمنین فرمود فی وصف الاسلام. اسلام چیست؟ متنافس و سبقه، شریف الفرسان، التصدیق من حاجه و الصالحات مناره و الموت غایته و الدنیا مزماره و القیامت حلبته و الجنت سبقته. این معرفی اسلام از زبان امیرالمومنین. صفا شو ببرا، صفا کن. یعنی میفرماید متنافس و سبقه، اسلام میدان مسابقه است برای بردن جایزه. شریف الفرسان، مسابقه دهندگانش انسانهای شریفی هستند، آدمهای شریف میان توی مسابقه شرکت میکنن. ما که نگفتیم اینو که ببین. وقت شما چی گفتی چند دقیقه پیش؟ گفتی اکثر مردم نگاه امیرالمومنین به دین رو و التصدیق منهاجو، تصدیق راه این مسابقه است. تو این مسابقه باید تو به عالی ترین مرتبه تصدیق برسی. و صالحات و مناره، مناره ها و علائم و جایگاه ها و نشانه هاش چیه؟ کارهای صالحه. حالا مثلا بگیم شاخصه هایی که آدم به دست میاره، که مثلا چند متر رو دویده، سرعتش، اینها روی کارهای صالحه. و دنیا مزمارو، دنیا محل مسابقه است. و القیامت و حلبتو، چی؟ قیامت جایزه این مسابقه رو میدن. بعد میفرماید والموت و غایته، مسابقه میدی تا کی؟ تا دم مرگ. تا دم مرگ. خط پایان کیه؟ مرگ. همش مسابقه است. اسلام برنامه ایست برای مسابقه. یکی از بحثایی که بنده تو این 30-40 سال خیلی علاقه داشتم یه وقتی مفصل بهش بپردازم، این بحث بوده. گاهی تو صحبت‌ها اشاره کردم، هیچ وقت نشده. یه حالا بنا شد اینجا خدمت شما ببینم این بحث مونده. ما این بحث رو بریم اینجا مردمان شریفی داره، بریم باهاشون صحبت کنیم. چون اصلا این بحث میدونید برای آدمی باحال، برای آدمی بیحال نیست. شب شاید نشه مطرح کرد، صبح کی حال داشته بلند شه خوابش بذاره بیاد اینا با اینا بگو. والموت غایته و دنیا مزماره، مرگ خط پایان این مسابقه است، دنیا میدان این مبارزه است، قیامت جایزه ها رو میدن. خب و چی؟ والجنت سبقته، خود بهش جایزه شه. حالا تو بهش جایزه هایی که میدن چجوریه؟ مسابقات چند نفر جایزه میدن؟ تیم اول، دوم، فوقش دیگه چهارم دیگه خودشون بکشن دیگه، طلا و نقره و خب قیامت چی؟ یک روایت دیگه که یه قسمتشو دیروز خوندم بقیهش موند، جنتی که زمینش، عرض زمینش مسافت آسمان هاست. مسافت آسمان ها که میدونی یعنی چی؟ یه ستاره ای رو میگن که ما تازه دیدیم، میلیارد ها سال نوری قبل این ابه رفته ولی تازه الان نورش به زمین رسیده. چه خبره این فاصله؟ بعد میفرمادی آسمان رو میبینی با این فاصله که تهش رو ندیدی، زمین بهشت انقدره. بعد جایزه میدیم، میلیمتری جایزه میدیم، 20 تا نمره نیست تو 18 بگیری دوتا کم داشته باشی، نمره از میلیارد شروع میشه تا میاد پایین. میلیمتری، هر یه دونه صلواتی که میفرستی اونجا جایزه داره. انقدر خدا ملائکه داره که بشتن اینا رو محاسبه کنن. فکر نکن شلوغ حالا اونجا کی اینا رو میشمره. دقیق، یکیشون صلوات تو میشمره، یکیشون نیتش رو میشمره، یکیشون محبتش رو میشمره، یکیش شدت انگیزه تو رو. دیدید امام حسین علیه السلام فرمود کاری که تو شتاب نداری روش حساب نکن، تا که عشق و حال نکردی باهاش. همه رو برات میشمرن. حالا کی اینا رو میخوان حساب برسن؟ ببین زمان اینجا محدودیت داره، اونجا دیدی هر کی از دنیا میره میگه تو یه لحظه یه دفعه همه زندگیمو دیدم، همه حافظم برگشت. اینایی که تجربه مرگ دارن دیدی چه حرفایی میزنن، چه خبرهایی اونور میدن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا جره. راستی مسابقه که میدونید چیه؟ من مسابقه رو هنوز توضیح ندادم یعنی چی. نه اصلا مسابقه توضیحش چیه؟ مسابقه توضیحش خیلی جالبه، من دارم میخندم ولی باید گریه کنم، ولی خب این خنده از گریه غم انگیزتر است. مسابقه یعنی شما یه کار خوبی کردی ولی شدی نفر 2000. ای بابا، ما که آدم خوبی بودیم، فعلا 2000 نفر از تو بهتر انجام دادن. پدر صاحب بچه در آورد رفت، بعد خدا مسابقه ای پاداش میده. لا اله الا الله، به خدا میخوام ناله بزنم. میگه آقا ما رفتیم زیارت رو شما، همه اومدن، از تو زودتر هم اومدن، از تو باحالتر هم اومدن، من به تو چی بدم؟ و حالا منو چرا با بقیه مقایسه میکنیم؟ مگه به تو نگفتن مسابقه است؟ صبح مهدی کرج دهه محرم نرفته بودی؟ نوارشو میشنیدی؟ تو دیگه اصلا امتیازی ندادی. ما فکر کردیم هر کی کار خوب بکنه پاداش. آقا شما اصلا بحث رو جدی نگرفتی یا؟ مسابقه است. دونده اول شهرتون رو بیارید تو کشور میشه نفر صدم. مسابقه است دیگه. آقا ما تو دعات خودمون اول میشدیم. بله تو دعات خودتون اول میشدید. میخواید بحث رو عوض کنیم؟ خیلی حالگیریه این بحثا. اونایی که پیرمردایی که جوونی خودشون رو حفظ کردن با این بحث میان، ولی جوونایی که روحی پیرمردونه هم دارن این بحثا خوششون نمیاد. بارا بابا این ما کار خوب کردیم تحویل بگیر دیگه. نه دیگه تحویل گرفتن نداره، این که دیگه اصلا دیگه همه این کار رو میکردن. آقا یعنی خدا واقعا مقایسه میکنه؟ فدات بشم دورت بگردم؟ میگم مسابقه، مسابقه اسمش روشه. حریف قول دور بود، تو کم نداشتی. حریف قوی بود. حریف شما الان کیه؟ سردار سلیمانی. حالا ببرش ببینم چندم میشی. آقا دیگه ما ول معطلیم دیگه. خدا پدر مردم کوفه رو در آورد، چرا داشتن مسابقه میدادن با حبیب ابن مظاهر؟ خب معلومه میبازن، و الا اگه حبیب نبود اینا خیلی هاشون برده بودن. الله اکبر. یکی از دلائل بغض به علی ابن ابی طالب این بود، همه مسابقه ها رو میبرد با فاصله عالی، دیگه کسی کنار علی آدم نبود. اینو فاطمه زهرا فرمود، فرمود ما الذی نقموا من ابی الحسن، چرا از ابی الحسن بدتون میاد؟ بعد دو تا دلیل ذکر میکنه، یکیش اینه و قلت مبالاته لحذفه، چون علی از مرگ نمیترسید. میبرد شما میترسیدید، دیگه اصلا خدا شما رو نگاه نمیکنه. هر کسی با مردم زمانه خودش، آقا ما وضعمون خیلی خرابه، خیلی. شهید حجاجی میذارن کیش پیش ما، بیا ما دیگه. آقا اینجا چرا ما رو میذاریم؟ ما رو جداگانه زن. نه نمیشه، من که به شما گفتم آیه قرآن با هم بخونیم. الذی خلق الموت والحیات، آن کسی که مرگ و زندگی را آفرید. خدا میخواد یه بحث کلان بکنه، مرگ و زندگی یعنی کلی کلان. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تا شما را امتحان کند. ایکم احسن و عملا، کدوم بهتر عمل میکنید؟ نه کدوم خوب عمل میکنید، کدوم بهتر عمل میکنید، نه کدوم خوب عمل میکنید. کنکوره، مسابقه است. چی کار بکنیم حالا؟ نظرتون چیه؟ میخوای مسابقه رو ترک کنیم؟ دیدی کنار زمین توی یه دو مثلا 1000 متر دعای طولانی دوچرخه سواری ها مسابقاتشون، یه دعای میسن کنار منصفن، برای آخری هم کف میزنن. حسین جان ما جز به اون آخری هایی. این گریه شما شبیه گریه مقام معظم رهبری اون شعره رو خوند. ما صفحه اول بودیم، از صفحه آخر چیدن. حالا شبیه ها، نه اینو. ما همیشه دیر میرسیم حسین. زبون بریز ببین، زبون. جون غلام سیاه امام حسین اومد گفت آقا اجازه بده منم برم. آقا فرمود عزیزم من نمیخوام تو زحمت بیفتی، نمیخوام جان بدی در راه اربابت، بیا من مزد تو میدم، ازت هم تشکر میگم. قبلا غلام بوده، خادم خونه ابوذر بوده، حالا خود اومده خونه اهل بیت، همجوری یکی یکی خونه ها رو گشته تا رسیده به خونه امام حسین. شغل همچین برجسته هم نداشته. خب دیگه درست میکنه، مرتب میکنه خودش رو. اون لحظه آخر میگه آقا اجازه بده من برم میدان. آقا فرمود نه، مسابقه است، این داره میبازه. میدونی میفهمی نباید عقب بمونه. یه دفعه رحم نکرد به حسین،
فکر کنم بعدن خیلی عذرخواهی کرد. آقا ببخشید اونجوری با هات حرف زدم، دیدم دارم میبازم. گفت آقا دیگه غلام سیاها برن، آره ارزششو ندارم پات شهید بشم، اشراف و خوبان باید در راه تو کشته بشن. بعد پوستم هم که سیاهه و بدنم هم که بوی عرق و اینا میده و برم. آره امام حسین بغلش گرفت. امام حسین کنار میدون اون تشویق کننده است برای نفر آخر، دستشو گرفت گفت نگو اینا رو، دل منو نسوزون. بعد وقتی شهید شد اومد سه تا حرف زد با خدا، گفت آخه من کسی نیستم برم میدون برات کشته بشم، مثلا چه بسا براش زایه باشه. میگم بیا غلام سیاه ها دارن براش میمیرن، حالا حبیب باشه، مسلم باشه، ابوالفضل باشه، اینا شخصیت هایی هن. اولین حرفش به خدا این بوده، امام حسین صدا زد خدا این غلام من رو معرفی نامش این باشه، ببر پیش جدم رسول خدا بگو اینو حسین فرستاد، من معرفشم. ازش نپرسید تو بچه کی هستی. بعد صدا زد خدا یا گفت من روم سیاه، اللهم بیز وجهه، نورانی ترین شهید کربلا این غلام بود، و طیب ریحه، بوی خوش بهش بده. آقا چجوری از آخر رفت تو صفحه اول؟ الان این گریه شما میدونی معناش چیه؟ گریه شما معناش اینه که حسین من تو این مسابقه عقب بوندم، عقب نمونم. اما این گریه عیارش فرق میکنه، این عشق عیارش فرق میکنه. من عقب نمونم حالا من نمیدونم دیگه چی بگم دیگه. بخواستم یک روزه حضرت رباب براتون بخونم، از کجا اومد برد رفت کنار زینب. اینو باشه چند روز دیگه من روزهشو براتون بخونم. چه میدان مسابقه یه وهب، وهب که اصلا جز مسلمان نبود، و چه خبره، چه میدانیه کربلا. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است. چه میدانیه، توی میدان همه رو راه داد، خیلی با دست و دل گشاده همه رو راه دادا. همینجوری هم این اخلاق امام حسینه، ببینید امروز هم ما رو راه داده، بیایید همتون بیایید. ببینم امروز جلسه امروز و مسابقه شو کی میبره؟ خدا نمیفرماد این تعداد آمده اند در مجلس روزه ابا عبدالله حسین، نه دورت بگردم. آخه من قربون صدقه وقتی میرم یعنی کم آوردم برای بیان، توضیح نمیتونم توضیح بدم، چی بگم آخه؟ مسابقه است، ببر بغل دستی تو ببر، رحم نکن به کسی، مسابقه است، تعارف نکن. وقتی کسی برای بقیه دعا میکنه خودش همه جلوتره، چون دعایی که برای بقیه کرده برای خودش مینویسن، خودش هم که برای خودش مینویسن. مسابقه، این روحیه رو داشته باشید. این کلام امیرالمومنین علی علیه السلامه. پس حرف اول این که دیدید اسلام وصفش مسابقه است. امیرالمومنین فرمود به این صراحت تا کی؟ تا لب مرگ. خب حالا این مسابقه ماهیتش چیه؟ متاسفانه باید بگم متاسفانه مقایسه ایه. صدقه میدی؟ برای امام حسین خرج میکنی؟ میگه بیا اینجا ببین این بغل دست این چقدر خرج کرد؟ تو چقدر؟ ببین صدا در نیدا؟ آه خدا اینجوری باشه که اصلا ما باختیم. میگه خب نباز، خب نباز. بعد میگه خب آقا خب بازنده باید چیکار کنه؟ کاری که الان اینجا با هم انجام دادیم.
برو در خونه خدا بگو عقب موندم، تقلبو برسون، دستمو بگیر.
بله، تو دستگاه امام حسین که نمیخوام ناامیدتون کنم، اما ناامید کردن کار ابلیسه. بعیده به این سادگی ماها ببریم، جزء برنده ها باشیم. یه دستگاهی داره ابا عبدالله الحسین، اصلا عجیب غریبه، دیوانه کننده است. باید دیوانه بشی تو هم. شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود اکبرم مهمون داریم. آقا دیگه تو این معاصره کی داره میاد؟ اینا اصلا نمیذارن کوچکترین جنبنده ای رد بشه از این محاصره بیاد این ور. فرمود نه مهمون داره. اومد تو تاریکی، دیدن یه کسی رو زمین داره خودشو میکشه میاد، هی میگه حسین. نه اینکه خم شده باشه بخواد سینه خیز بره، پاهاش قطعه، رو زمین داره خودشو میکشه، به قول ماها آش و لاش، زخمی. و تا اومد جلوس حسین علیه السلام فرمود آخه عزیز دلم، به تو که جهاد واجب نیست، چرا خودتو اذیت کردی؟ گفت حسین نگو، برات تیر میندازم نشسته. یکی از جانبازای پای رکاب امیرالمؤمنین بود، میگفت حسین تو امام دیگه، امام فرمود نخیر تو برو، بیچاره میشه دیگه. گفت یا ابا عبدالله، برات نشسته تیر میندازم، نگی وقت من پا ندارم. بابا امام حسین یه همچین دیوونه هایی داره، با چه جوری میتونی ببریم مسابقه رو؟ میگه آقا، بعد برای اینکه امام حسین وقت بیرونش نکنه، گفت امام حسین ببین، روزها تو آفتاب زیر این بت‌ها قایم شدم، شبها خودم رو کشوندم رو زمین از کوفه تا کربلا، همین مسیری که تو اربعین مردم میرن از نجف اشرف تا کربلا، دیگه ما که نمیبریم این مسابقه رو. حسین اگه ما رو بخوای با اون مقایسه کنی، خب از نریم، نه یه گوشهی بشین زار بزن بگو حسین ما رو برسون. ما رو برسون، ما رو با کسی مقایسه نکن. مگه میشه سنت خدا غلط بشه؟ نه، ما این کار رو میکنیم، ببینیم کدوم بهتر عمل میکنیم. الان تو این جلسه کی بهتر عمل کرد؟ کی خالصتر؟ کی صادقانه تر؟ مقایسه میکنه خدا. وقت تو هم تو این زمان زندگی میکرد، الان ممکنه ما رو با اون شهید پای رکاب امام حسین مقایسه نکنن، ولی ما رو با آدم های اطرافمون که مقایسه میکنن. که مواظب باشید، بزنید جلو. یه وقت روزه بخونم، دلهاتونم آماده است، بقیه بحث بمونه. انقدر این بحث مسابقه هیجان انگیزه، همین امشب اگه من کار دیگه نداشتم و شما هم کار دیگه، خدا شده 8 ساعت نگرتون میداشتم. خستم نشید از روایت های عجیبی که هست. بذارید بقیه این بحث مقایسه یه روایت فوق العاده هولناک و عجیبی فردا خیلی با آمادگی بیاد انشالله محضر آقا امام زمان علیه السلام، مهمان حضرت هستیم، جمعه است، با آمادگی انشالله، با آمادگی بیاید. دست هر کسی هم نگیر بیار، ببین این حرفا وقت در سین بوکسر باره میکنه. ببین به بعضی ها میگه عقب موندی، میگه عقب موندم، خب پس دیگه پس ما بریم با عزتون. به بعضی ها میگه عقب موندی میکشه خودشو، تازه اول نالشه. اونا رو بیار، بی حالا رو نیاری. یا این پیر مردایی که جوونی مسابقه رو حفظ کردن، میاد در خونه امام حسین، آقا من میخوام اول بشم، نفس نداری و زور نداری و نمیدونم چی چی، اینا به من نگو. مسابقه عجیبیه. لا اله الا الله. تو هر مسابقه پرچم دست یک داوری هست،
یه میدانداری هست، پرچم تو این مسابقه دست ابوالفضل العباس بهتون بگم. داور مهربان باشه آدم تو مسابقه میتونه ازش مدد بگیر. امروز بیشتر از همیشه عباس گریه کرد. جایی ننوشتن گریه کرد، عباس اشکاش درون ریز بود، خیلی تودار بود، خیلی تودار بود. فقط یه جا به هم ریخت، دستاش هم قطع کردن به هم نریخت، تیر به مشکش زدن و وقف عباس، عباس به هم ریخت. فرصت پیدا کردن عمود آهن به فرقش بزنن. امروز ابوالفضل داغون شد. نه همش روز است. من ببین من میخونم برات، ببین چجوری ناله میزنی. صدا زد عباسم زینب و کمک کن از محمل پیاده بشی. یه برادر تنومند قوی اومده دستشو دراز میکنه، خواهر بیا، زانوهاشو جلوی زینب قرار میده. عباس رعایت کن، انقدر دل نبر، انقدر خاطره رساز، اینجور سکینه دردانه رو بغل نکن، امو امو بگو، فکر چهار روز دیگر هم بکن. چی بگیم آقا؟ اکبرم یه مقدار فاصله بگیر، یه مقدار اخمو باش، یه مقدار تحویل نگیریم بچه ها رو، یه مقدار خلق تون باشه، چهار روز بعد رو مراعات کن. من یه شهیدی رو خودم دیدم، از بستگانمون بود، یه دفعه بچه کوچولوشو گذاشت زمین، گفت این چند روز مرخصی دیگه بهش محبت نمی کنم، این باید آماده بشه. عباسم، اکبرم، حسین، تو خودت هی دور خواهر میگشت، زینبم اینجا خیمه شما باشه، انقدر آتیش نسوزونید، این زن و بچه چند روز دیگه هیچ کدوم از شما رو تو خیمه گاه ندارن. علا علا نتونه.